در زلال رمضان. روزهایم اگرچه معیوب است، رمضان است و حال من خوب است. رمضان است و من زلالم باز، صاحب روزی حلالم باز. میزند موج بیکران در من، پهنه در پهنه آسمان در من. الفتی پاک با سحر دارم، تشنه لحظه های افطارم. از زبان انیشتین گفتن که قرآن کتاب جبر و یا هندسه نیست، بلکه مجموعه ای از قوانین هست که بشر را به راه راست، راهی که بزرگترین فلاسفه دنیا از تعریف و تعیین آن عاجزند، هدایت می کند. با هم بشنویم صحبت های جناب آقای محسنی، کارشناس خوب برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. خداوند همه ما را از برکات و فیوضات مادی و معنوی این ماه کریم و عظیم بهرمند سازد انشاءالله. در 12 روز از ماه مبارک رمضان، 12 آیه شریفه قرآن کریم را خدمت شما سروران ارجمند تقدیم میکنم. از سوره مبارکه حجرات آیه 12 که خدای متعال درباره یکی از آفتها و آسیبهای روانی و اجتماعی بیان می‌فرماید که اگر کسی مرتکب این عمل زشت شود، گناه کبیره انجام داده و آن غیبت کردن است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غیبت کردن را این گونه تعریف می‌کند که غیبت کردن یعنی پشت سر کسی حرفی بزند یا یکی از عیوبش را بیان کند که او راضی نباشد کسی پشت سرش از این قبیل حرفا بزند. اگر آن شخص آن عیوب را داشته باشد غیبت هست و اگر نداشته باشد تهمت هست. بنابراین اگر انسان یکی از عیوب جسمانی، مثلا بگه که خدا را شکر که مثلا ما نابینا نشدیم، یا زبان ما مثلا الکن نیست، و یا مثلا اخلاق ما این گونه نیست، یکی از عیوب جسمانی یا عیوب اخلاقی یا یک نوع رفتار و کردار و یا سخنی را بگوید، یا درباره لباس کسی، خانه کسی، فرزند کسی، همسر، پدر، مادر، فامیل، قوم و کشور سخن بگوید که او دوست ندارد کسی آن حرفا را پشت سرش بزند، این می شود غیبت. خدای متعال در آیه شریفه 12 حجرات می فرماید ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. ای کسانی که ایمان آورده اید، غیبت همدیگر را نکنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ همه شما از این مسئله بدتان میاد. هیچ کس دوست ندارد که گوشت بدن برادر مرده خود را بخورد. از این آیه شریفه چند مطلب استفاده میشه. اول اینکه مسلمانان برادر دینی مثل برادر نسبی هست، انما المؤمنون اخوه. دوم اینکه آبرو و حیثیت انسان همانند گوشت و پوست و بدن و خون او هست که پشت سر سخن گفتن مثل خوردن گوشت برادر هست. و دیگر اینکه بردن آبرو انسان مؤمن ترور شخصیت اوست، همان قسمی که جان و مال و ناموس و خون یک انسان حرام هست، آبروی یک انسان هم احترام دارد و کسی نباید آبروی کسی را ببرد. تعبیر به مرده به خاطر این است که اون شخصی که مورد غیبت قرار میگیره، چون حضور نداره و قدرت دفاع از خودش نداره، مثل مرده ای است که قدرت دفاع کردن ندارد. بنابراین غیبت کردن انسان مؤمن آثار و عواقب بسیار شوم و خطرناکی دارد که در روایات به آن اشاره شده است. بنده به یک روایتی که در جلد 72 بهار الانوار از علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل شده است، به دلیل اینکه وقت کم هست، من فقط ترجمه این حدیث شریف را بیان میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید روز قیامت نامه اعمال کسی را که غیبت کرده به دستش میدهند میبیند که هیچ کدام از اعمال نیک و حسناتش مثل نماز، روزه، خمس و زکات، حج، جهاد، انفاق و هر کار نیک را که کرده در عملش وجود نداره. عرضم میدارد خدایا اشتباه شده، این نامه عمل من نیست. خداوند متعال خطاب میکند هرگز خدای تو اشتباه نمیکند و خدا فراموشکار نیست. تمام اعمال نیکت به خاطر اینکه غیبت فلان شخص را کردی در نامه عمل او نوشته شده. آنگاه به شخصی که مورد غیبت قرار گرفته نامه عملش را میدهند، میبیند که در کارنامه اعمال او خیلی از اعمال نیک نوشته شده. عرضه میدارد خدایا این اعمال من نیست و این نامه عمل من نیست، شاید اشتباه شده، این اعمال را من انجام ندادم. پول من کجا بود که من حج برم، خمس و زکات بدم، مسجد بسازم، انفاق بکنم، جهاد برم؟ این کارا را من انجام ندادم. خدای متعال میفرماید بله شما انجام ندادید، ولی فلانی غیبت شما را کرد و تمام اعمال خوب و حسنات او در نامه اعمال شما نوشته شده و تمام گناهان شما در نامه اعمال او. پس سعی کنیم که غیبت نکنیم که بسیار خطرناک هست. لذا امام صادق علیه السلام می فرماید غیبت کردن برای همه مسلمانان حرام هست، زیرا که غیبت حسنات انسان را از بین میبرد، همان قسمی که آتش تمام هیزم را میسوزاند. خداوند انشاءالله همه ما را از غیبت کردن حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
دوستان، به پایان برنامه امروز رسیده. فقط یادآوری بکنم که موضوع هفته آینده ما دعا هست، اینکه دعا چیست و چرا دعا میکنیم. شما دوستان نازنین میخواییم که در این مورد پیامکهایتان را بر ما ارسال بکنین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. جمعه روز و روز رخصتی بسیار خوب داشته باشین در کنار عزیزانتان. طاعات و عبادات قبول. خدایا را نگهدار.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
مهاجران افغانستانی در مشهد مقام روحانیان شهید حرم رضوی را گرامی داشتند. رئیس جمهور ایران: ایران برادری خود را به همسایگانش ثابت کرده است. و فرمانده سپاه قدس: از همه مبارزان علیه رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعات و عبادتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. مهاجران افغانستانی در مشهد مقام روحانیان شهید حرم رضوی را گرامی داشتند. مهاجران افغانستانی مقیم خراسان رضوی عصر امروز با برپایی مراسمی یاد شهدای حمله تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی را گرامی داشتند. با گزارش رادیو دری، این مراسم عصر امروز از ساعت 3 تا 5 در حسینیه حراتی ها واقع در میدان بسیج خیابان بهار شهر مشهد برگزار شد. سه‌شنبه هفته گذشته در یک جنایت تروریستی در حرم مطهر رضوی یک عامل تکفیری با سه روحانی فعال در عرصه‌های محرومیت زدائی با سلاح سرد حمله کرد. در این حادثه دو تن از روحانیان به درجه والای شهادت رسیدند و یکی از آنها زخمی شد. مسئولان امنیتی ایران یک تبعه خارجی ازبک تبار را که تحت تأثیر تفکرات تکفیری بوده است عامل این حمله معرفی کردند. با گزارشی از همکارم سید محمد باقر حسینی در این زمینه توجه بفرمایید.
به دنبال دو رویداد اخیر، یکی حمله فرد تکفیری به سه روحانی در حرم مطهر رضوی که به شهادت دو تن و زخمی شدن یک تن دیگر انجامید و همچنین تعرض عده به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل و هرات، جمعی از جامعه مهاجرین افغان در ایران امروز طی مراسم این دو رویداد را محکوم کردند. در این مراسم که آقای پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، نمایندگانی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، علمای اهل تسنن و تشیع و همچنین انجمن تجار و سرمایه گذاران افغانستان و همچنین نماینده آستان قدس رضوی حضور داشتند، سخنرانان بر دوستی ملت‌های افغانستان و ایران تاکید کردند. آقای مصباح هراتی از علمای افغانستان مقیم اروپا که در این گردهمایی حضور داشت، در رابطه با حادثه حرم مطهر رضوی و علل و عوامل آن گفت:
مردم ناراحت شدند، هم برادران انصار ایرانی ها و هم برادران مهاجرین که از افغانستان آمدند بسیار متاثر شدند نسبت به این حادثه تلخ. اولا که دو تا از بزرگان حوزه علمی از طلاب فعال جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند و ثانیا که توهین به ساحت مقدس حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام صورت گرفت. حرمی که جای امن، جای دعای، جای نیایش، جای نماز و طاعت است و اینها آمدن خون روحانیون را در اونجا ریختند تا اینکه اختلاف و نفاق و جدایی و کدورت را بین مهاجرین افغانستان و بین ملت ایران و بین دو ملت افغانستان و ایران خلق کنند. دو ملت مسلمان افغانستان و ایران سابقه ممتد دوستی و برادری و تاریخی دارند. اینا با همدیگر هیچگاه مشکلی نداشتند و ندارند.
آقای هراتی همچنین پخش کلیپ های در فضای مجازی که گویا مهاجرین افغان در ایران مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، آن را کار دشمنان برای نفاق افکنی بین دو کشور دوست و برادر ایران و افغانستان دانست و گفت که این گونه اقدامات هیچ خللی در این دوستی ایجاد نخواهد کرد. حاجی عبدالله آرزو از اساتید دانشگاه و شخصیت علمی و فرهنگی افغانستان هم که یکی از سخنرانان این مراسم بود، هر دو حادثه حرم مطهر رضوی و همچنین تعرض به نمایندگی‌های سیاسی ایران در افغانستان را توطئه‌ای از سوی خارجی‌ها دانست و بر تحکیم روابط دو کشور ایران و افغانستان تاکید کرد.
فاجعه بسیار دردناکی بود که منتسب به هیچ جغرافیایی اعتقادی و جغرافیای ملی و سیاسی نمیتونه باشه، لکن یک جغرافیای فکری داره و این جغرافیای فکری آحاد مسلمان ها بدون تردید در پرتاب آیات و بینات کلام الهی و احادیث نبی کریم علیه السلام قطعاً موازی روشن دارن که از کسی پوشیده نیست. اتفاقاتی از این دست در روابط بسیار تاریخی و عمیق و بسیار عظیم دو ملت تأثیر خاصی نمیتونه بکنه، چون روابط بسیار عمیق‌تر است، روابط فرهنگی است، تمدنی است، اعتقادی است و اتفاقاتی از این دست را نمیشود که حجمی پنداش که میتواند تمام ارزش‌ها و بنیان‌های اصیل جامعه ما را و جامعه فرهنگی دو ملت را زیر سوال ببرد. وی از ملوس حد کرمت به ساحت مقدس رجوی از بود اعتقادی کاملا یک عمل شنی بود، شایسته شدیدترین نکوهش و اتفاقاتی هم که در کنار نمایندگی جمهوری اسلامی در هرات و در کابل افتاد بدون تردید با تصویری که مشاهده شد یک جمع اندکی بالاخره تعرض کردن، بیادبی کردن و این بی‌حرمتی ها و بیادبی ها شایسته ملت مسلمان افغانستان و ملت مسلمان ایران نیست. خب تعدادی از استفاده ابزاری شدن، کلیپ هایی که در فضاهای مجازی متاسفانه پخش شد، این کلیپ ها که در این ارتباط این ماجراها نبود و از گذشته های دور بود که همیشه مقامات جمهوری اسلامی شدت این حرکت ها را مانع شدن و مجرمین و عاملین را به اشد مجازات رساندند. الان دشمنان دو ملت متاسفانه از این فرصت و از این موج سواری را انداختن برای رسیدن به اهداف شوم خود که به حمدالله موفقیت اونچنان نصیبشان نشد و دستشان باز شد و به حمدالله دو ملت با هوشیاری و بیداری بدون تردید این رابطه و اخوت ایمانی و فرهنگی و تاریخی خود را حفظ خواهند کرد.
قابل یادآور است که این مراسم با قرائت بیانیه در محکومیت هر دو حادثه به کار خود پایان داد. حسینی خبرنگار رادیو در مشهد مقدس.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اعلام کرد به زودی نشست چهار جانبه برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین و پناهجویان در کابل برگزار می شود. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به رسانه ها گفته است که این نشست چهار جانبه میان کابل، تهران، اسلام آباد و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار خواهد شد. و افزوده است علاوه بر این نشست قرار است دو نشست سه جانبه دیگر میان کابل، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دیگر کشورهایی که میزبان بیشترین شمار مهاجرین است نیز برگزار گردد. با گفته سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، هدف از این نشست با همسایه ها این است که مشکلات مهاجرین افغانستانی حل شود. با قدرت گرفتن طالبان در ماه اسد سال گذشته، موج جدیدی از مهاجرت شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه آغاز شده است. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد به یک دانشگاه خصوصی صدها جلد کتاب دانشگاهی هدیه کرد. جزئیات را از محمد آصف شینواری بشنوید.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد به یک دانشگاه خصوصی صدها جلد کتاب دانشگاهی مساعدت نمود. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد می گوید با ادامه تامین همکاری های علمی و فرهنگی با دانشگاه های دولتی و خصوصی در افغانستان، 650 جلد کتاب درسی برای دانش آموزان با دانشگاه خصوصی روشن در جلال آباد مساعدت صورت گرفت. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت این کتب در بلند بردن سویه تحصیلی و با دست آوردن معلومات افاقی با دانش آموزان مؤثر واقع خواهد شد.
با هماهنگی صورت گرفته قبلی و در راستای تقویت روابط دانشگاهی و علمی، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد به لطف الهی موفق شد تعداد 650 جلد کتاب درسی رو، البته دانشگاهی از بده عناوین چون ریاضی، علوم و کامپیوتر و پزشکی و سایر عناوین دانشگاهی هست، در اختیار کتابخانه دانشگاه روشن قرار بده. البته امیدواریم که در مراحل بعدی بتونیم هم بر تعداد جلدهای اهدایی کتاب بیفزاییم و همین که این امکان فراهم بشه که تعداد بیشتری از دانشگاه‌های مختلف خصوصی و دولتی رو در زمینه پوشش بدهیم.
صادقی دولت آبادی افزود مساعدت کتاب مورد نیاز دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و همچنان مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها در حوزه شرق افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. در این حال فاتح‌گل شینواری رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی روشن در شهر جلال آباد ضمن ابراز قدردانی از این مساعدت جمهوری اسلامی ایران گفت با این کتب درسی تا حد زیادی مشکلات دانشجویان و اساتید این مؤسسه حل گردید. وی خواستار ادامه همکاری های علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی روشن گردید. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در گذشته نیز همکاری های علمی و فرهنگی را با دانشگاه ها و مؤسسات فرهنگی در حوزه شرق افغانستان انجام داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
والی غور در دیدار با رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان خواستار آغاز کار آسفالت شاهراه هرات غور شده است. جزئیات را از فیض احمد محمدی همکار ما در غرب افغانستان بشنوید.
دفتر رسانه‌های مقام والی غور با نشر خبرنامه اعلام کرده که مولوی احمد شادین دوست
والی غور روز گذشته با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان دیدار کرده است. والی غور در این دیدار برخی چالش‌های موجود این ولایت را با رئیس الوزرای کشور در میان گذاشته و خواستار رسیدگی به آن شده است. آقای دین دوست از رئیس الوزرای افغانستان خواسته تا حکومت کار ساخت سرک هرات غور را آغاز کند. این شاهراه یکی از بزرگراه‌های پرتردد در غرب افغانستان است که به دلیل نامناسب بودن این راه مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است. این شاهراه کوتل‌ها و دره‌های نسبتاً دشوارگذر بین هرات و غور را در بر می‌گیرد. رئیس الوزرای حکومت در دیدار با والی غور وعده هر گونه همکاری را داده و گفته است که برای رفع چالش‌های غور رهبری حکومت تلاش خواهد کرد. والی غور طی چند ماه گذشته در چندین سفرش به مرکز افغانستان با مقام‌های مختلف امارت اسلامی در کابل دیدار داشته و خواستار توجه آنان به ولایت غور شده است. تلاش‌های والی غور برای جلب توجه مسئولان ارشد حکومتی در کابل در حالی است که مسئولان بیمارستانی در این ولایت می‌گویند از چند ماه گذشته به این سو فعالیت شفاخانه معتادان این ولایت به دلیل نبود بودجه مصرفی متوقف شده است. دکتر عمر لعلزاد رئیس شفاخانه ترک اعتیاد ولایت غور با بیان این که در این شفاخانه تعداد اندکی از معتادین مواد مخدر درمان شدند گفت بنابر کمبود امکانات ظرفیت بستر شدن 20 بیمار به صورت همزمان در این مرکز وجود ندارد. وی با اشاره بر این که بخش بستری این شفاخانه از ماه جد سال گذشته به این سو به دلیل عدم موجودیت مواد اعاشوی غیر فعال شده است تصریح کرد دارو به اندازه کافی در این مرکز موجود می باشد و گفتگوها با وزارت صحت عامه افغانستان جهت فراهمسازی امکانات بیشتر و فعالسازی تمامی بخش‌های این شفاخانه در جریان است. آقای لعلزاد همچنان گفت در حال حاضر در این مرکز درمانی 3 فرد مبتلا به مواد مخدر که قصد ترک اعتیاد را دارند بستر هستند و هفته 2 بار برای آنها دارو تجویز می شود. این مقام شفاخانه‌ای در غور با بیان این که تیم کاری این شفاخانه فعال هستند و به صورت میدانی و آگاهی دهی کارهایشان را پیش می‌برند اظهار داشت در صورت فراهم شدن بودجه و توجه مسئولان وزارت صحت افغانستان امور این شفاخانه نیز به صورت عادی برخواهد گشت. شماری از شهروندان ولایت غور اما می‌گویند پس از اینکه بخش بستر این شفاخانه تعطیل شد شمار معتادان خیابانی در شهر فیروزکوه بیشتر شده است. مردم غور از مقام‌های مسئول درخواست کردند برای ترک اعتیاد شمار زیادی از این افراد که بدون سرنوشت در خیابان‌ها و اماکن متروکه حضور دارند چاره‌ای سنجیده شود. آمار دقیقی از افراد معتاد در این ولایت غربی افغانستان وجود ندارد اما آنگونه که شهروندان غور می‌گویند به دلیل خرید و فروش بی‌رویه مواد مخدر و قیمت ارزان آن هر روز شمار این افراد بیشتر می‌شود. از ولایت هرات در همسایگی ولایت غور هم خبر می‌رسد که مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت در یک اقدام بی پیشینه بیش از 500 بیمار که مدت 4 ماه در زندان مرکزی این ولایت تحت مداوا بودند را پس از ترک اعتیاد و صحتیابی دوباره به ولایاتشان برگشتاندند. مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر هرات در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود گفت رسیدگی برای این افراد تنها به دولت ارتباط نداشته بلکه تمامی افراد جامعه مسئولیت دارند تا در تداوی و نگهداری آنان توجه داشته باشند. از 8 ماه گذشته تا کنون مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات پروسه جمع‌آوری معتادان را در شهر هرات شروع کرد و پس از صحت‌یاب شدن این افراد آنان را به خانواده‌هایشان تحویل داده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه عراق گفت ایران برادری خود را به همسایگان در عمل ثابت کرده است و انتظار داریم کشورهای همسایه نیز نسبت به توطئه‌های دشمنان هوشیار باشند. سید ابراهیم رئیسی امروز در دیدار فواد حسین وزیر خارجه عراق در تهران با اشاره به روابط برادرانه ایران با همسایگانش اضافه کرد ایران چند دهه میزبان آوارگان و مهاجران افغانستانی بوده است و آنها همانند ایرانیان از مزیت‌های زندگی در ایران برخوردارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران داعش را ساخته دست آمریکا و اسرائیل دانست و افزود این گروه امروز به نیابت از آنها در افغانستان عمل می کند. رئیسی با اشاره به اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و عراق نیز گفت رابطه دو کشور فراتر از رابطه متعارف همسایگی است و اراده ایران تحکیم حد اکثری این رابطه برادران است. وزیر امور خارجه عراق نیز در این دیدار گفت عراق نه تنها خود را همسایه بلکه همپیمان و دوست ایران می‌داند. فواد حسین تصریح کرد عراق هرگز جایی برای اقدام علیه امنیت ایران نخواهد بود. و فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد از هر گروهی در دنیا که با رژیم صهیونیستی مبارزه کند پشتیبانی میکنیم و این پشتیبانی ادامه دارد. با گزارش رادیو دری سردار اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه امروز پنجشنبه در آیین نخستین سالگرد سردار شهید حجازی جانشین نیروی قدس سپاه گفت که هر کجا تشخیص بدهیم با صهیونیست ها برخورد جدی خواهیم کرد و آنها کوچکتر از آن هستند که با جمهوری اسلامی ایران هماوردی کنند. سردار قاهانی با اشاره به عملیات چند روز اخیر جوانان فلسطینی علیه صهیونیست ها افزود جوانان فلسطینی که در فلسطین عملیات میکنند سرمایه های نهفته درون سرزمین فلسطین و نسل چهارم و پنجم هستند که این گونه فداکارانه تمام سامانه های رژیم صهیونیستی را به هم ریختند. مهاجران افغانستانی در مشهد مقام روحانیون شهید حرم رضوی را گرامی داشتند. رئیس جمهور ایران: ایران برادری خود را به همسایگانش ثابت کرده است. و فرمانده سپاه قدس: از همه مبارزان علیه رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنیم. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا 7:30 دقیقه به وقت تهران و کابل شبتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر. همچنان در خدمت شما خوبان هستیم. طاعات و عبادات همگی شما عزیزان در این ماه نور و رحمت مورد قبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. دوستان و عزیزان، شما میتوانید برنامه های رادیو دری را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. اینک با هم ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت را میشنویم.
که دعوت شدم یکی از سفره نشینان ضیافت شده
ام. دعوت رادیو دری رمضان 1401.
نامش، یادش، آرامش مطلق است.
یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف. الله الله، 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 الله الله.
سلام علیکم مهمانای خوب خدا، قبول باشه بندگی هایتان.
یک ماه مهمونت شدم، بازم یک ماه سفرت رو به من پهنه، هر قد بد باشم تو میبخشی، مهمونت توی همین صحنه، پیشت عجب آرامشی دارم، عطرت هوامو خیلی پر کرده، من رو به تو سجاده میندازم، قلبی که با گریه هم درده، همین که سایت رو سرم باشه، همین که چشما خیس بارونه، تو محرم تموم دردامی، این که همه حرفامو میدونه، سلام کردی.
ماه مبارک رمضان، ماه تولد قرآن، ماه انس با قرآن، ماه بهار قرآن و ماه شناخت و بهره برداری مناسب از قرآن کریم نیز نامیدند. قرآن کریم روح ماه مبارک رمضان است که در کالبد آن دمیده شده و ارزش و عظمت آن را چند برابر کرده است. قرآن قلب ماه مبارک رمضان است که بدون این قلب و ضربان آن، جوهره حقیقت در رگ‌های حیات معنوی روزداران به جریان نمی‌افتد. پس بیاییم در این ماه بیشتر با قرآن و خواندن آن مانوس شویم.
سیری در سنت‌ها و آیین‌های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.
بارز سلام و قبولی طاعت ایام شریف همه شنوندگان خوب. علی کمیل خزلباش هستم از پاکستان. بنده دستخوانده دانشگاه تهران هستم. این چند کلمات شکسته که فارسی بلدیم از لطف دوستان ایرانی هستن. در پاکستان ما میدونیم که خیلی از واجبات دینی یا عبادات ما یواش یواش شکل فرهنگ اون منطقه رو میگیره. هر جا درسته که اون عبادت خاصی هست، ولی با فرهنگ اون منطقه میخته میشه یا ویزش پیدا میکنه. تو پاکستان هم اینطوره. ماه رمضان خب در ایالت‌های مختلف ما کمی با یک دیگه فرق میکنه، حتی عقاید مردم هم راجع به رمضان. مثلا مناطق که ایالت‌های ما، تو دو ایالت ما مردم پشتون هستن، پشتون نشینن، خیلی تعصب دارن راجع به روزه گرفتن، یعنی حتی مریض میشن بازم سعی میکنه که روزه بگیره. دیگه یک فرهنگ شده که نه، روزه خوردن یعنی خیلی نامردی هست. ولی ایالتهایی داریم که اونجا راحت ترن، اونجا کم روزه میگیرن و ایالتهایی مختلفی داره روزه نگرفتنشون. هم مثلا شاید اونجا آب و هوا خیلی گرمه یا هرچی که باشه. خب بینید ماه رمضان اینجا خیلی استقبال میشه. قبل از رمضان تو بازارها شلوغ میشه، میرن دوباره خرید، برای سعی میکنه برای کل ما خریداری بکنن، از لوازم همین خوراکی دیگه خریداری میکنه و بعد میارن ذخیره میکنه که ماه رمضان به راحتی بگذارن توجه به عبادات خودشون بدن. خب اینجا عقاید ما بیشتر مثلا تو همین اهل تسنن و تشیع داریم. تشیع که میدونی شما که عباداتی که داره روزه و نمازی اونا را ادامه میدن و تو ماه رمضان مثلا بالخصوص شهادت امام علی علیه السلام توی امام حسین های پاکستان جلوس ما میگیم، یعنی راه پیمایی میشه به شهادت امام علی علیه السلام و عزاداری میشه، شب بیداری میشن، عبادت میکنن، افطار برنامه افطار میشه. ولی کلن هم میشه که در ایران هست تو مساجد محلات مختلف افراد مخیر اهتمام افطاری میکنن، کسانی که میرن نماز با جماعت اونجا میخونن هم شیعه هم ولی تسنن هم اونجا افطار میکنن و بعد نماز میخونن.
شما به سفره افطار رادیو دری دعوتید از طریق امواج رادیویی. دعوت ماه رمضان ماه صبوری کردن است.
ای آن که هرچه هست از توست و هر آنچه نیست تو نبودنش را خواستی، ای آن که در تمنای تو غرقیم و در خواهش تو بیتاب، این دل بیتاب را تو بخواه، این نگاه سرگردان را تو بنواز، این شور مستانه را تو آرام کن که جز تو کسی همدم این خطاکار نیست.
استاد حسین الهی قمشه‌ای:
ما رو در یه پرده کوک کردن و اون پرده پرده‌های متنوعی داره ولی همش پرده آدمیزاده. پرده آدمیزاده، دین‌ها ممکنه متفاوت باشن اما پرده آدمیزاده اگه همشون بزنن دین دارن. اگه اون مسیحی پرده آدمیزاد نظر مسیحی نیست، درسته متفاوتن، ممکنه بعضی پرده‌ها بهتر از بعضی پرده‌های دیگه باشه، ولی در عین حال همه آدمایی که دین دارن در عالم اینا باید همون پرده انسانیت رو اونو باید بزنن. دروغ مثلا نمیتونن بگن، ممکنه یه اختلافات جزئی در یه مسائل داشته باشن، ولی نمیتونه شما بگید که الان همه چی نسبی. آقا مثلا از شما از راست خوشم میاد، ما از دروغ خوشم میاد. ما خوشم میاد که یه آدمی قول بده عمل نکنه. هیچ کس همچین چیزی میگه در عالم؟ هیچ کس میگه که من از یه آدمی میخوام که هر وقتی میرسه با آدم در بخوام تو گوش آدم؟ کس هم چیزی نمیگه. اخلاق آدمی یکیه. هر جای دنیا شما برین میگن جوان مرد کسیست که به قولش عمل میکنه، سخاوت داره، اگر خدمتی بتونه بکنه انجام میده و اینوش میگن آدم خوب. و خوبی این که در قرآن هست که انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معنیش اینه که شما شعوب و مقابل مختلف ممکنه باشن با هم آشنا بشید، ولی اونی که از همه به خدا نزدیکتره که اونی که تقوا میکنه از هر چیزی که شأن انسانی نیست، هر چیزی که با آدمیزاد نمیخونه. مثلا غرور با آدمیزاد نمیخونه، غرور رو معالجه میکنن. از چه طریق؟ از طریق که آقا این تو خودتو بشناس، ببین که آقا قمشه‌ای کیه، خودت حسن حسین کیه، وقت ببین این میخونه با این که غرور پیدا کنی و ادعای انا ربکم الاعلی بکنی، میبینی که خودت هم بریش خودت میخندی. غرور شأن آدمیزاد نیست اصلا. آدمی که فلینظر الانسان مما خلق، آدم بیار نگاهی بکنه ببینه از چی خلق شده، غرورش میرسن. غرور پس مال جهله، غرور هم ریشه اصلیش جهله، حسد ریشه اصلیش جهله، آز، حرص و آز که سعدی چقدر اون حکایت قشنگ نقل کرده، امروز باید با طلا بنویسن در سراسر عالم که اون بازرگانی که 40 شتر بار داشت و هم 470 بنده خدمتکار، شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش آورد، به همه شب نیارمید از سخنان پریشان، گفتن که فلان ملکم به فلان زمین است، نمیدونم فلان قباله را فلان زمین، نمیدونم گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوای خوش است، گاه گفتی نه که دریای مغرب مشوش است، سعد یا سفری دیگر در پیش دارم که اگر آن کرده آید دیگه بقیت عمر مرتکب نشینم، اونم تازه نه مرتکب، به حجره‌ای بنشینم، میام تو مغازه بازم یعنی دیگه مسافرت نمی کنم، وگرنه بازم تا آخر لحظه اونجا هستم. به حجره بنشینم، گفتم آن کدام سفر است؟ گفت آبگینه چینی حلبی خواهم بردن به چین، برده مثلا چی رو از روم ببرم به چین، از چین بیارم به بغداد، از بغداد ببرم به شام، و یه سفر طولانی که 1000 سال طول میکشه گزارش میده بر سعد. بعد میگه تو هم چیزی بگو سعدی، بالاخره اینجا ما مصاحبت شما هستیم. سعدی هم گفتش که آن شنیدستی که در صحرای غور با سالاری در افتاد از ستور. گفت چنگ چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خوبی بود. راحت خلاصش کرده. حالا گاهی اوقات قصه درمانی هست. یه قصه نقل میکنن که یک روستایی یه گوهری پیدا کرد در ضمن زراعتش، یه گوهری پیدا کرد و آورد، گفت این گوهر رو خوبه به یه پادشاهی بدیم که من که نمیتونم این نگه دارم قدرش رو بدونم، یه پولی به ما بده. آورد پیش پادشاهی، گوهر خیلی گرانبهایی بود، به نظر میرسید که خیلی گرانبهاست. گفتش که خب ما چی بهت بدیم در مقابل این؟ گفتش که اینو هم وزنش طلا به من بدیم. گفتن آدم منصفیه، بالاخره یه گوهریست، گوهر که خیلی بالاتر از طلاست، هم وزنش طلا بهش میدیم. آوردن مثلا یه چند گرم طلا گذاشتن، دیدن نه این با سنگین تره، دو سیر طلا گذاشتن، یک کیلو طلا گذاشتن، ترازو رو بزرگ کردن، هر چی طلا توی گنجینه سلطان بود آوردن، باز این سنگین تر. گفتن این چه سریه این؟ چطور ما هر چی طلا میذاریم این هیچ چیز نمیشه، باز این سنگین تره؟ یک حکیم اونجا بود، گفتش که بیاری من اینو وزن میکنم براتون. آورد ترازو رو نگه داشت، دو تا قاشق خاک ریخت اونجا اینور، دید که بله خاک رفت پایین، این رفت بالا. گفت این چشم آدمیزاد، این گوهر با تمام طلاها پر نمیشه ولی با دو تا سیر خاک پر میشه. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاک.
تو اینجایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه کنم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم. تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم، تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستم و برگردون به خونه. مثل من پر از اشتباه مسترب زیر نور ما، هیچ کس رو اینجوری نخواه، عاشقم توی نیمه راه، گم نکن منو تو گناه، دور کن منو قد آه.
دم غروب است و لحظه افطار، صدای ربنا همه جا می پیچه. دعا کنیم برای عاقبت بخیری و آماده شویم برای نماز اول وقت.
ربنا لا تذب قلوبا، ربنا
بار خدایا کار ما به راهی انداز که فرجامش پسندیده تر بود و سرانجامش بهتر، که هر فایدت که از تو رسد گرانبهاست و هر بخششی که کنی عظیم است. گلبانگ اذان مغرب به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین صبح دل.
الله اکبر، الله
طاعت و عباداتتان قبول خداوند مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند، شب بسیار آرامی را برایتان آرزو میکنیم. تا فردا دم افطار، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. طاعت و عبادات یکایک که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمت گذار شما عزیزان هستیم در این برنامه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تأکید مجدد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. و برگزاری مراسم بزرگداشت مقام شامخ شهدای مظلوم حرم رضوی از سوی افغانستانی های مقیم مشهد مقدس. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تعرضات اخیر به مراکز دیپلماتیک ایران در کابل هرات گفت همچنان شناسایی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان را منوط به تشکیل دولت فراگیر در این کشور می دانیم. حسین امیر عبداللهیان که میزبان فواد حسین وزیر امور خارجه عراق بود، پس از دیدار و گفتگو با همتای عراقی در نشست خبری مشترک حضور یافت و ضمن تشریح گفتگوهای انجام شد.